سلام، من یاسر یسنا هستم. این اولین پادکست از مجموعه پادکست های انتشارات کارگاه نگارشه. اینجا قراره هر بار زندگی شخصی و حرفه‌ای یکی از نویسنده های ایرانی یا خارجی رو براتون روایت بکنیم. منظورمونم از نویسنده فقط داستان نویس و رمان نویس نیست، نمایشنامه نویسا، فیلمنامه نویسا، شاعرا و حتی روزنامه نگارا هم میتونن توی فهرست ما باشن. خلاصه هر کسی که دستش به قلم رسیده و ازش چیزی منتشر شده میتونه سوژه ما باشه. قبل از اینکه بریم سراغ زندگی سوژه روایت امروزمون، بذارید یه جریانی رو تعریف بکنم که برای خودم جالبه، شاید برای شما هم باشه، نمیدونم. اصلا دلیل انتخاب سوژه اولین پادکست کارگاه نگارش، یعنی همین پادکستی که دارین میشنوین، نوستالژی شخصی خودم بود. هیچ دلیل خاصی هم نداشت، چون اولین رمانی که توی زندگیم خوندم یه رمان معروف از همین نویسنده‌ای بود که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. اون موقع 10 سالم بود و طبیعتاً کلاس 4 ابتدایی بودم و قاعدتاً سنم به خوندن رمان‌های سنگین نمی‌خورد، از این رمان‌هایی که آدم بزرگا می‌خوندن. ولی یه ماجراهای زنجیره‌ای نچندان مهمی منو به یه نویسنده خیلی مهم وصل کردن. جریانش هم این بود که چون هیکل من از بقیه بچه های مدرسه به جز حبیب پشتچینی بزرگتر بود، عضو گروه انتظامات مدرسه شدم و چون قاطی باقی اعضای انتظامات مدرسه‌مون باز هیکلم از همه گنده تر بود، البته بازم به جز حبیب پشتچینی، شدم رئیس انتظامات مدرسه به همین سادگی. حبیب پشتچینی هم هیچ علاقی به این کارا نداشت، برای همین اصلا خودش قبول نکرد که انتظامات بشه، وگرنه من رئیس نمی شدم قطعا. قانون مدرسه ما هم این بود که کلید کتابخونه مدرسه رو می سپردن به رئیس انتظامات، این جزء قوانین بود. و چون من رئیس بودم، خب کلید کتابخونه دست من بود و مسئول اجاره دادن کتابا و توزیع پیک شادی موقع نوروز به بچه‌ها من بودم. توی بالاترین قفسه کتابخونه همین مدرسه ما یه سری کتابای کلفت بود، یعنی به لحاظ قطر خیلی ضخیم بودن، که اینا معلوم بود برای اجاره دادن به معلما اونجان، یعنی هر کی اینا رو آورده بوده قفس بالایی گذاشته بوده که بچه‌ها دستشون بهشون نرسه و اونجا بمونه و اگه معلم ها خواستن کتابی بخونن مثلا بردارن. و خب طبیعتا ما حق نداشتیم به اون کتابا دست بزنیم، همون کتابایی بود که مال آدم بزرگا بود دیگه. ولی قضیه من با باقی بچه‌ها فرق می‌کرد، لااقل خودم اینجوری فکر می‌کردم، چون هم رئیس انتظامات بودم هم مسئول کتابخونه، اصلا کلیددار کتابخونه، یه پست خیلی مثلا بزرگی بود اون زمان، حداقل تو ذهن کودکانه ما. خلاصه هر کاری دلم می‌خواست می‌تونستم بکنم. یکی از این کتابا نسبت به بقیه جلد درب و داغون‌تری داشت. منم فکر میکردم احتمالاً باید کتاب خیلی جالبی باشه که از همه داغون تره دیگه، حتما از بس دست به دست شده بود انقدر زرد و کهنه و ورق ورق بود، یعنی اینجوری فکر میکردم. خلاصه یه روز جرأت کردم و از قفسه کتابای معلم‌ها برش داشتم. روی جلد کتاب نوشته بود مادام بوواری، نوشته گوستاو فلوبر. گوستاف فلوبر یه نویسنده فرانسویه که متولد 12 دسامبر 1821. اگه بخواید از حال و هوای اون دوران کشور فرانسه بدونید، باید بگم که این تاریخ 6 سال بعد از شکست ناپلئون بناپارت در مقابل ارتش بریتانیا بود و خود ناپلئون هم بعد از اون جریان به جزیره سنت هلن تبعید شد و دقیقاً چند ماه بعد از به دنیا آمدن گوستاف فلوبر، ناپلئون توی سن 52 سالگی از غم و غصه و چند تا بیماری روحی و جسمی که داشت مرد. فرانسه هم شرایط اجتماعی جالبی نداره، یعنی در این دورانی که این روزهایی که آقای فلوبر به دنیا آمده، خلاصه سر قدرت و انتخاب یه جانشین برای ناپلئون دعواست و حدوداً 9 سال قبل از انقلاب ژوئیه فرانسه است. تو همچین شرایطی نویسنده‌ای به دنیا میاد که خودش قرار انقلابی توی رمان نویسی فرانسه و اروپا راه بندازه. و اگه بخوایم 3 تا از نویسنده‌های بزرگ قرن 19 رو اسم ببریم، قطعاً فلوبر یکی از این 3 تاست. فلوبر نویسنده خاصیه. حالا چرا خاصه؟ یکی از دلیلاش اینه که با وجود اینکه قلم خیلی ساده‌ای داشت، ولی به هیچ وجه داستان‌های ساده‌ای نمی‌نوشت. نمی‌دونم حالا اونایی که کتابای فلوبر رو خوندن احتمالاً متوجه میشن که من چی میگم. و تازه این پیچیدگی در وصف حس و حال کاراکترهای رمان‌هاش در حالی به خواننده منتقل می شد که شرایط کاراکترها، یعنی شرایط زندگی اجتماعی کاراکترهای داستانهای آقای فلوبر کاملا واقعی بود، یعنی واقع گرایانه می نوشت، شرایط خاص و پیچیده ای نداشتن. روایت روحیات شخصیت ها در موقعیت های پیچیده احساسی بدون اینکه داستان ذره‌ای به سمت تخیل و توهم بره، این خاصیت قلم فلوبره. توی نوع روایتش هم خیلی با ظرافت عمل میکرد. اصلا یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد گوستاف فلوبر توی نویسندگی همین بوده که با جادوی کلمات تصویرهایی میساخته که از توان تصور دیگران خارج بوده، یعنی کمتر کسی میتونسته که این تصویرها رو توی ذهنش بازسازی بکنه، ولی فلوبر به راحتی با کلمات جمله هایی می ساخته که آدم ها می تونستن این تصویرها رو توی ذهنشون بسازن. اینم به دلیل وقت زیادی بوده که خرج نوشتن می کرده، مخصوصا نوشتن جزئیات داستان. میگن فلوبر برای نوشتن یه قطعه کوچیک از یه رمان هفته ها وقت می زاشته. یکی از دوستاش میگه که یه بار ازش سوال کردم تو که اینقدر زیاد می نویسی پس چرا رمان تموم نمیشه؟ فلوبرم جواب میده که چون من اول بهترین کلمات رو پیدا میکنم، بعد تازه شروع میکنم با اون کلمات بهترین جمله ها رو بسازم و الانم بهترین کلمات رو پیدا کردم، اگه میشه برو و بذار من سرگرم جمله سازی باشم. ببین این جواب دقیقاً جواب یه آدم کمالگراست، یعنی یه کسی که توی کارش آدم کمالگراییه و خیلی همه چیز رو دوست داره در بهترین حالت خودش انجام بده، این جوابیه که میتونه به آدمای اطرافش بده، یعنی در پاسخ به این سوال که چرا انقدر کارات کش میاد. فلوبرم از این بابت چند سر و گردن بالاتر از خیلی از نویسنده‌های همدوره خودشه، حتی نسبت به نویسنده‌های الانی هم قابل مقایسه نیست اصلا. این روحیه کمالگرایی باعث می شده که حساسیت و وسواسش توی استفاده از کلمه ها و و در کل توی کار نوشتن بالا بره. پس قطعاً به همین دلیله که تعداد رمانای فلوبر انقدر کمه. اما چیزی که فلوبر رو نویسنده متفاوت و تأثیرگذاری کرده هیچ کدوم از اینا نیست. خب دوستان، قبل از اینکه وارد زندگی شخصی گوستاف فلوبر بشیم لازمه که یه توضیحی بدم در مورد روند و شیوه تولید پادکست ها. اولا که ما زمان هر فایل رو 13 دقیقه‌ای در نظر گرفتیم که شنیدنش راحت باشه، چون ممکنه در طول روز ماها درگیر کارهای مختلفی باشیم که خیلی تایم کوتاهی رو بتونیم به استراحت اختصاص بدیم، یا اینکه آخر شب میخوایم بخوابیم در حد 10 دقیقه 13 دقیقه میتونیم خودمون رو بیدار نگه داریم، ولی بیشتر نه، قابل استفاده باشه دیگه فایلا. بعد اینکه دوست داریم شما هم توی تولید این پادکست ها با ما مشارکت بکنید، با پیشنهاد دادن شخصیت‌های خاص، شخصیت‌های شاید کمتر شناخته شده دنیای ادبیات، و چه در مورد تحقیق و پژوهش، یعنی ممکنه مثلا شما بگید که در مورد یه نویسنده‌ای که بهش علاقه دارین یه پژوهش خیلی مفصلی انجام دادین که این میتونه در قالب یک پادکست تولید بشه و برای همه قابل استفاده باشه. و یک کار دیگه‌ای هم که میتونید بکنید اشتراک گذاری این فایل ها هست. شاید خیلی ها حوصله سرچ کردن در مورد مثلا حالا زندگی نویسنده های مختلف رو نداشته باشن و دوست داشته باشن یکی باشه براشون اینا رو تعریف بکنه. من به کمک دوستان عزیزم آرمین مهدوی، حنا لک، مرداد توتونچی و سهیل صلاحی این پادکست رو تولید میکنیم که هر کدوم از بچه های گوشه کار رو گرفتن، بخش فنی، بخش پژوهش، بخش آماده کردن متن‌ها و در نهایت تولید فایل‌ها. ممنونم، پارت‌های بعدی رو از دست ندید چون هنوز وارد زندگی عجیب و غریب گوستاف فلوبر نشدیم.